آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس ملی ازبکستان. رایزنی مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای اجرای کنسرت در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و بحران در جهان مردم را به تلاش فرا خواندند. در پیام امام علی رحمان آمده است که مردم ما در این روز اقدام شایسته انسانی از جمله کمک و حمایت از یتیمان و معلولان، نیازمندان و مستمندان، دیدار والدین و بزرگان را انجام خواهند داد. رئیس جمهور تاجیکستان افزود بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، خداوند این روز را برای همه مسلمانان روز قبول دعای خیر، برای یکدیگر برای آرامش و سعادت وطن و انجام امور خیر قرار داده است. وی اظهار کرد یعنی حکمت عید سعید فطر به طور کلی ماه مبارک رمضان، تفاهم و اتحاد افراد جامعه و گسترش ارزش‌های اخلاقی و معنوی نیکو و سازنده از جمله احترام و اخلاص، همگرایی، بردباری در بین مردم است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین به مشکلات اقتصادی و غذایی در جهان اشاره کرد و از مردم خواست تا برای زندگی راحت تلاش کنند. وی با اشاره به چنین شرایط بر لزوم صرفه‌جویی، پرهیز از تجمل‌گرایی، اسراف مواد غذایی از جمله در روزهای تعطیل، رعایت الزامات قانون تنظیم سنت‌ها و جشن‌ها تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که در این روز فرخنده هر انسان آگاه و خودخواه در امور خیر و در درجه اول دست یاری به سوی یتیمان، معلولان، خانواده های نیازمندان و مستمندان و دیگر امور خیر تلاش خواهند کرد. مخالفت ها با ارسال جنگنده ها به اوکراین، آلمان با دادن مجوز تحویل جنگنده به دولت کیو یک گام دیگر خود را به صحنه جنگ اوکراین نزدیکتر کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
با مجوز تحویل این میگهای 29 به اوکراین، دولت آلمان قدم دیگری را برای گسترش جنگ برداشت.
Das Einzelstück aus ehemaligen DDR-Beständen.
14 فروند میگ 29 روسی که زمانی در اختیار آلمان شرقی سابق بود و به لهستان فروخته شد، حالا به اوکراین تحویل داده می شود با مجوز دولت کنونی آلمان. این چرخشی آشکار در موازه است که آلمانی ها 3 ماه قبل اعلام کرده بودند.
من و البته رئیس جمهور امریکا هم گفتیم که ما چنین کاری را نخواهیم کرد و در این موضع گیری تغییری حاصل نشده.
در اروپا فعلا دو کشور لهستان و اسلوواکی برای تحویل جنگنده به اوکراین پیشگام شدند و آلمان هم از آن حمایت می کند. واکنشی که دولت آلمان را در صف حامیان ادامه جنگ نشانده و هدف انتقادها قرار داده.
من تعجب میکنم از اینکه با چه آرامشی این مسئله در آلمان پذیرفته میشه. هنوز صدای صدر اعظم را در گوش دارم که گفت در ارتباط با جنگنده ها حد و مرزی وجود داره.
تغییر مواضع مقامات آلمان و حمایت از جنگ به جای گفتگو برای صلح به صحنه اعتراض مردم و برخی احزاب سیاسی تبدیل شده.
بخش بزرگی از مردم آلمان مایل نیستند که به اوکراین سلاح داده بشه. نمیخوان بر تبل جنگ بکوبن. اما متاسفانه آلمان و ناتو به تدریج به صورت نیابتی در حال ورود به جنگ هستند.
تا به حال اسلوواکی 13-29 را در اختیار اوکراین قرار داده و لهستان هم با چراغ سبز آلمان در نظر دارد تا در مجموع 30 فروند از این نوع جنگنده ها را به دولت کیف تحویل دهد. به گفته منتقدان این اقدام اروپایی ها و مجوز آلمان برای تحویل جنگنده به اوکراین به جای گفتگو برای صلح و آتش بس باعث تشدید بحران جنگ خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی ازبکستان دیدار کرد. در دیدار نوردین اسماعیل و رئیس مجلس عالی ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در تاشکند در مورد تحکیم روابط متقابل و تداوم همکاری های عملی به توافق رسیدند. رحمانزاده در این دیدار اظهار داشت همکنون همکاری های دو کشور مبتنی بر دوستی و مشارکت سنتی در زمینه های مختلف به سرعت گسترش یافته است و سیاست سنجیده شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه در این امر از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین سفیر تاجیکستان ضمن بسیار ارزشمند خواندن این واقعیت که قانون اصلاح شده هنجارهای مربوط به حقوق بشر، حمایت اجتماعی از مردم، بهداشت، رشد اقتصادی ملی منعکس میکند و بیشتر هنجارهای ساخت یک کشور مردمی همراه با مجلس قوی، دولت مسئول، سیاست قضایی مستقل و عادلانه را در نظر دارد. توجه را برای پوشش گسترده و شفاف این فرایند در رسانه‌ها جلب می‌کند. ارزش مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بود. جدیدترین تحولات در مناطق زلزله‌زده ترکیه برغم گذشت بیش از 2 ماه از دو زلزله بزرگ و هزاران پس لرزه 10 استان جنوبی ترکیه بحران تبعات این فاجعه همچنان ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
جابجایی بیش از 4 میلیون تن نخاله ساختمانی از شهرهایی که در زلزله‌های بی سابقه 2 ماه پیش جنوب ترکیه به ویرانه تبدیل شدند.
اینجا قبلا یکی از خیابان‌های اصلی شهر هاتای بود.
در شهر به کلی ویران شده هاتای عملیات آواربرداری هنوز به اتمام نرسیده و با کشف اجساد جدیدی از زیر آوارها آمار جان باختگان همچنان در حال افزایش است. بنابر اعلام وزیر کشور ترکیه آخرین آمار تلفات زلزله به مرز 51,000 نفر نزدیک می شود.
بر اثر دو زلزله بزرگ جنوب کشور تا کنون 50,500 نفر جان خود را از دست دادند و هویت 1020 جان باخته این حادثه هنوز شناسایی نشده است.
اسکان موقت در کانکسان محدود بوده و زلزله زدگان چاره ای جز ادامه گذران زندگی تا ماه‌های آینده زیر چادر ندارند.
خانواده و بچه‌ها دچار مشکلات روانی شدند. مگه میشه در سرما و گرما مدت طولانی در چادر زندگی کرد؟
چادر نشینانی که پس از گذراندن زمستانی سرد حالا با سیل و بارش‌های بهاری روبرو بوده و در انتظار تابستانی گرم و طاقت فرسایند.
نمیدونم تا کی بعد اینجا زندگی کنیم. همه زندگیمون نابود شده.
چرا که دولت ترکیه با این حال که کلنگ بازسازی را در برخی مناطق به زمین زده اما کمترین زمان ممکن برای بازسازی شهرها و روستاهای زلزله زده را 1 سال اعلام کرده است. موضوعی که با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ترکیه اکنون در دیست مهمترین برنامه‌های تبلیغاتی نامزد هاست.
حالا به نظر می‌رسد هر تصمیم مهمی در روند بازسازی سریع مناطق زلزله زده به پس از انتخابات موکول شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سرمازدگی باغات انگور ناحیه حصار. سرمازدگی 80% از محصولات انگور تاکستان های ناحیه حصار را از بین برد. با گفته کشاورزان، تورسونزاده، حصار، شهرینه و بیش از 80% محصولات تاکستان های آنها از بین رفته است و احیای باغات انگور 3 تا 4 سال طول میکشد. با گفته کشاورزان به همین دلیل میزان برداشت امسال 10 تا 15% کمتر از سال قبل است. سال گذشته 278 هزار تن انگور از باغات تاجیکستان برداشت شد و بر اساس این شاخص تاجیکستان پس از ازبکستان و ترکمنستان در رتبه سوم آسیای مرکزی قرار گرفته است. بر اساس پیشبینی مبنی وزارت زراعت تاجیکستان امسال حدود 120 تا 125 هزار تن انگور در مناطق ختلان، 60 تا 65 هزار تن در مناطق سغد و حدود 100 هزار تن در مناطق حصار برداشت می شود. بزرگترین تاکستان های تاجیکستان در شهرهای استراوشان، حصار و ناحیه باباجان غفور و دنگره قرار دارند. قاضی دادگاه بدخشان بازداشت شد با گزارش یک از سامانه‌های خبری آسیا مرکزی، دادستان کل تاجیکستان پرونده قضایی ضد یک قاضی منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان با اتهام اخذ رشوه و کلاهبرداری تشکیل داد. ظفر قادرزاده که در دکمبر سال 2022 به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به عنوان قاضی دادگاه بدخشان تعیین شده بود، هفته گذشته در شهر دوشنبه بازداشت شد. بر اساس قوانین تاجیکستان برای رسیدگی و بررسی پرونده قضایی، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان باید دستور عزل وی را صادر کند و پارلمان این کشور نیز آن را تصویب کند. با گفته منابع خبری، وی هم‌اکنون در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد و طی روزهای آینده رئیس جمهور تاجیکستان باید حکم بر کناری وی را امضا کند. آهنگسازان تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برنامه اجرا میکنند. پیش بینی میشود که کنسرت مشترک آهنگسازان تاجیکستان و ازبکستان می امسال برگزار میشود. این مطلب در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان با رستم عبداللایف رئیس اتحادیه آهنگسازان ازبکستان بررسی شد. طرفین در این دیدار درباره همکاری در زمینه‌های هنری موسیقی و برگزاری دوره‌های حرفه‌ای برای آهنگسازان جوان نیز رایزنی کردند. درخواست آوارگان فلسطینی ساکن لبنان برای آزادی اسیران فلسطین. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
جمعی از آوارگان فلسطینی ساکن لبنان با همراهی پیشاهنگان دانش آموزی در اردوگاه شتیلا بیروت هفته اسرای فلسطینی را گرامی داشتند.
یعنی بالتأكيد هناك انحياز كامل.
تأکید میکنم عقب نشینی کاملی را از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر درباره جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه درباره وضعیت اسرای فلسطینی شاهد هستیم. حدود 50% اسرای فلسطینی در سال قبل بدون برگزاری دادگاه حضوری به زندان رفتند.
امروز برای گرامی داشت هفته اسرای فلسطینی اینجا جمع شدیم. ما نوجوانان فلسطینی صدای حق اسرای مظلوممان را به جهانیان خواهیم رساند.
طبق اعلام نهادهای حقوق بشری، تنها در سال 2022 میلادی حدود 5500 نفر از جمله 150 کودک و 29 زن فلسطینی اسیر شدند که همچنان در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند.
من هنا من مخیم شتیلا مخیم الشهداء.
از اینجا اردوگاه شتیلا، اردوگاه شهدا، بار دیگر اعلام می‌کنیم مقاومت تنها گزینه آزادی فلسطین و اسرای ماست. فرزندان فلسطین در هر جایی که باشند به سرزمین مادریشان باز خواهند گشت.
ما اینجا ایستاده ایم تا به نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل جنایات صهیونیست‌ها را یادآوری کنیم و بگوییم آزادی اسرا و بازگشت به فلسطین حق ماست.
همچنین گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کردند 7000 فلسطینی در سال 2022 میلادی توسط نظامیان صهیونیست در بازه‌های زمانی مختلف بازداشت شدند.
نوجوانان فلسطینی در نامه‌ای به نمایندگی سازمان ملل در بیروت خواهان آزادی هرچه سریع‌تر اسرای فلسطینی و پدران دوستانشان در زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه فلسطینی نشین شتیلا، بیروت.
جان باختن 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در افغانستان. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان اعلان کرد در یک ماه اخیر 29 نفر بر اثر سیل و زلزله در این کشور جان باختند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان افغانستان امروز پنجشنبه اعلان کرد بر اثر سیل زلزله در 31 ولایت افغانستان در یک ماه اخیر 105 نفر دیگر هم مصدوم شدند. رحیمی افزود 155 منزل مسکونی به طور کامل و 1242 به صورت جزئی در یک ماه اخیر تخریب شد. همچنین 848 رأس دام تلف شده و 7336 گکتار زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. این روزها مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال جنگ اشغالی نظامیان آمریکا و جنگ مواجه هستند و طالبان که از ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نمیتوانند به مردم سلزده و زلزله این کشور به خوبی کمک رسانی کنند. ایران و روسیه یادداشت تفاهمنامه همکاری ترانزیتی و تجاری امضا کردند. این یادداشت تفاهمنامه با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دمیتری زوروف معاون وزیر حمل و نقل روسیه با امضای داوود دانش جعفری رئیس صندوق توسعه حمل و نقل ایران و وادیم گانین مدیر مرکز توسعه اقتصادی CIC و گاندی بوسونوف مدیر شورای حمل و نقل و اوراسیا رسیده است. بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم‌نامه طرف‌ها امضا کننده برای امضای افزایش تجارت ترانزیتی و انبار کالا در مسیر کریدور بین المللی به ویژه کریدور شمال و جنوب با یک دیگر همکاری میکنند. امضا کنندگان این تفاهم‌نامه همچنین بر تبادلات اطلاعات انجام طرح‌های مشترک تبادل هیئت‌های تخصصی برای دستیابی به این اهداف تأکید کردند. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. حرکت زشت کریستیان رونالدو در دیدار با الهلال با اعتراض همه جانبه در عربستان سعودی همراه شد. در جریان دیدار تیم الهلال و النصر عربستان که منحصر به پیروزی 2-0 الهلال در برابر یاران رونالدو شد، کریستیان رونالدو در پایان بازی در مقابل دیدگان تماشاگران حرکت شرم‌آور نشان داد که باعث شد جامعه فوتبال عربستان خواستار اخراج وی از لیگ این کشور شوند. تیم داور شهرآوردی پایتخت معرفی شد. با اعلان فدراسیون فوتبال، پیام حیدری دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در هفته 27 لیگ برتر فوتبال را سود می‌زند. دیدار 27 پرسپولیس و استقلال از هفته 27 لیگ برتر پیام حیدری با هم کمک محمد رضا منصوری و محمد رضا ابوالفضلی یک شنبه 3 اردیبهشت قضاوت خواهد کرد. همچنین سید وحید کاظمی داور چهارم و علیرضا الدروم کمک داور ذخیره این بازی خواهد بود. ضمن اینکه مسعود مرادی هم با عنوان ناظر داوری و اسماعیل سفری با عنوان ناظر ویژه داوری شهرآورد معرفی شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
اگرچه چین اخیراً اعلام کرد که رزمایشی همه جانبه این کشور در شبه سازی معاصره جزیره تایوان به پایان رسیده است، اما تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد چند کشتی جنگی به انجام آموزش های لازم با شرایط واقعی رزم در آبهای اطراف تایوان برای آزمایش توانایی ها در همه سطوح و کارایی رزمی تسلیحات و تجهیزات ادامه دادند. این اقدام ارتش چین پس از آغاز رزمایش آمریکا و فیلیپین در دریای چین جنوبی کاملا نشان می‌دهد که پکین به نمایش قدرت خود در برابر آمریکا ادامه می‌دهد. چین تایوان را جزو جدای ناپذیر خاک خود می‌داند و بارها از آمریکا خواسته است که به ماجراجویی‌های خود در این مورد پایان دهد. با این حال آمریکا با حمایت از جریان استقلال طلبی تایوان و برگزاری رزمایش با متحدان خود در اطراف چین در صدد اعمال فشارهای دو برابر بر چین است. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید آمریکا چین را نه تنها رقیب جدی خود در عرصه اقتصادی و تکنولوژی میداند، بلکه با افزایش روزافزون قدرت چین هژمونی جهانی خود را به طور جدی در معرض خطر میبیند. به همین دلیل از دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا این کشور با دامن زدن به جنگ تجاری با چین حمایت های خود را از استقلال طلبان تایوان نیز شدت بخشید تا چین را درگیری مسائل داخلی کند. با این حال چین با تقویت حضور دریایی خود در اطراف آبهای تایوان به آمریکا نشان داده است که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد کشورهای غربی به خصوص آمریکا از خط قرمز پکین در مورد تایوان عبور کند. رزمایش اخیر ارتش چین در شبه سازی معاصره تایوان و ادامه حضور کشتی جنگی چین در اطراف این جزیره برای اجرای ماموریت‌های گشتنی حامل این پیام روشن برای آمریکا است که چین به هیچ عنوان در برابر اصول خود کوتاه نخواهد آمد و برگزاری رزمایش با متحدان آمریکا از جمله فیلیپین هم نمی‌تواند موجب ایجاد دلهره در پکین شود و یا جناح استقلال طلب تایوان را امیدوار به جدایی از سرزمینی مادری کند. هنری کیسینجر دیپلمات ارشد آمریکا و تحلیلگر مسائل بین الملل بارها در مورد پیامدهای لبریز شدن صبر چین در مورد تایوان به واشنگتن هشدار داده است و اعتقاد وی چین نشان داده است که به هیچ عنوان در مورد تایوان حاضر به عقب نشینی نیست و افزایش فشارهای آمریکا در این مورد می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد. آنتونوا کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید
آمریکا استفاده تایوان двумя способами. Во-первых, она сделала Тайвань хорошим рынком для продажи своего оружия в регионе. А во-вторых, Америка использует Тайвань как рычаг давления на Китай. В то же время Америка осознает чувствительность Китая в этом отношении и, похоже, намеренно измеряет терпение и терпимость Китая по отношению к Тайваню. Учитывая, что Америка осознает последствия любого конфликта в Тайваньском проливе, она приняла политику кризисного регулирования и контроля в отношении Тайваня. Но это не значит, что Китай будет сидеть тихо и не реагировать на провокационные действия Америки. Хотя ранее Китай проводил политику стратегического терпения по отношению к вмешательству Америки в дела Тайваня, теперь он пришел к выводу, что продолжение этой политики сделало сторонников независимости Тайваня и Вашингтон более наглыми в своей поддержке. По этой причине Китай недавно показал США, проведя серию военно-морских и воздушных учений, что Пекин, наконец, терпеливо относится к передвижению американских военных в регионе и может в любой момент нанести ответный удар. Генри Киссинджер, старший международный эксперт в Америке, неоднократно предупреждал Белый дом о последствиях терпения Китая в отношении Тайваня. Проблема Тайваня – это территориальная красная черта Китая, и Америка не может без колебаний пересечь эту черту. Потому что в любом случае Китай неоднократно подчеркивал, что не переступит эту территориальную красную черту. В любом случае, американское давление на Китай вступило в новую фазу после президентства Дональда Трампа. А Белый дом открыл Третью мировую войну, создав торговую войну своими словами. Недавно Трамп отреагировал на потерю доллара по отношению к китайскому юаню, что он интерпретировал как проигрыш Америки в Третьей мировой войне. Поэтому, усиливая давление на Китай, правительство президента США Джо Байдена пытается, с одной стороны, прикрыть провал США в сфере торговли против Китая, а с другой стороны, урегулировать инцидент, подобный украинскому кризису. В отношении Тайваня и Китая, что, кажется, Китай смог нейтрализовать эту воинственную политику Америки. Однако напряженность в отношениях между США и Китаем растет с каждым днем после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом, несмотря на протесты и неоднократные предупреждения Китая, несколько других американских делегаций, включая законодателей и губернаторов некоторых штатов, с тех пор посетили Тайвань. В то же время Соединенные Штаты Америки также направляют делегации на Тайвань, что правительство Пекина назвало провокацией и вмешательством во внутренние дела и поддержкой тайваньских сепаратистов. Хотя Тайвань управляется автономным местным правительством с 1949 года, Пекин считает остров частью своего материка и пытается присоединиться к родине мирными средствами, такими как Гонконг и Макао, которые блокируют США и Европа. В этом отношении примечательно и наводит на размышления заявления европейских официальных лиц о стратегическом и коммерческом значении Тайваня для Запада.
در هر حال اعتراض مردم در منیل پایتخت فیلیپین بر آزمایش این کشور با آمریکا نشان می‌دهد جو عمومی منطقه به نفع آمریکا نیست و مردم در کشورهای متحد این کشور نیز نگران پیامدهای سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن هستند. در این حال کشورهای متحد آمریکا باید به این واقعیت توجه کنند که در صورت بروز هر گونه بحران در تنگه تایوان و استفاده آمریکا از پایگاه های خود در منطقه این کشورهای میزبان نظامیان آمریکایی هستند که در حمله متقابل و احتمالی چین بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. علاوه بر این کشورهای منطقه صادرات محور هستند و تشدید تنش در دریای چین جنوبی میتواند بر شرایط اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی تأثیر منفی گذارد. از این رو به نظر نمی رسد نادیده گرفتن هشدارهای چین از سوی کشورهای منطقه در کشاندن پای بیگانگان به آبهای پیرامونی چین به نفع آنها باشد که تصور میکنند زیر پرچم آمریکا دارای امنیت خواهند بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس مجلس عالی ازبکستان. و رایزنی مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای اجرای کنسرت در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشست فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. یارانی همراه، شامتان به خیر و شادی. امروز پنجشنبه 31 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 29 رمضان سال 1444 هجری قمری و برابر با 20 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تکراری جریان شوم خواهد بود، سپس ما و مخاطبان را گوش میکنید، بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین پخش میشود، سپس یک گوهر به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های شامگاهی این رادیو ویژه بزرگداشت سعدی خواهد بود، این را هم خواهید شنید. و از شما دعوت میکنم برنامه تکراری جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. عوامل جذب در گروه های تکفیری، تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. گروه‌های تکفیری در سال‌های اخیر به خوبی آموخته‌اند که از حداقل امکانات حداکثر بهره را برده و از هر گونه زمینه‌ای برای تبلیغ و جذب جوانان بهره ببرند. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در جذب جوانان به گروه‌های تکفیری، بحران هویتی حاکم در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی باشد. بسیاری از کسانی که به گروه‌های تکفیری پیوستند پیشینه نچندان درخشانی را از خود به جای گذاشتند، اما با پیوستن به گروه‌های تکفیری علاوه بر خروج از سردرگمی و تحیر، با آشنایی با ظواهر قرآن و پاره‌ای از روایات و التزام به پاره‌ای از روایات اخلاقی، خود را در هویت جدیدی می‌یابند که شاید هیچگاه در مخیله آنها نمی‌گنجید. در گزارش‌هایی که از کسانی که از کشورهای اروپایی و یا مرفه آسیایی به داعش پیوستند می‌توان مسئله بحران هویتی را به خوبی مشاهده کرد. در مصاحبه‌ای که جناب آقای هادی معصومی زارع در کتاب از فرانکفورت تا رقه با زنی که از آلمان به گروه تروریستی داعش پیوسته بود ذکر کرده است، مسئله بحران هویت در بین جوانان مسلمان حتی در جوامع غربی به خوبی مشهود است، چرا که نام برده دلیل پیوستن خود به داعش را اینگونه بیان می کند که ما در کشور آلمان توان رعایت حجاب را نداشتیم و گاهی که از منزل بیرون می آمدیم مردم به ما آب دهان می انداختن. اما پس از اینکه در فضای مجازی با عده‌ای آشنا شدم که سخن از تشکیل کشوری اسلامی که بنابر شریعت اسلامی اداره می شود می گفتن، به این سمت و سو گرایش پیدا کردم. به باور نگارنده مهمترین عامل جذب جوانان به گروه‌های تکفیری مسئله تبعیض می باشد. البته تبعیض در مقوله قومی، مذهبی و دینی، اقتصادی و نهایتاً تبعیض اجتماعی زمینه را برای بهره برداری دعوتگران گروه‌های تکفیری فراهم آورده است. در مناطقی که اقوام تلفیقی وجود داشته و غالبا یکی از اقوام از امکانات و زیرساخت‌های بهتری بهره‌مند می‌شوند، دعوتگران تکفیر فرصت را غنیمت شمرده و تلاش می‌کنند از این دلزدگی استفاده کرده و جوانان را به تشکیل جریاناتی به سمت و سوی گروه‌های تکفیری ترغیب کنند. یکی دیگر از عوامل فریفته شدن جوانان توسط دعوتگران تکفیری مسئله تبعیض دینی و مذهبی است. تبعیض اقتصادی. همواره مناطق و جغرافیایی محروم زمینه پیدایش گروه‌های تکفیری بوده است، چرا که یکی از کارآمدترین ابزارها برای جذب جوانان در این مناطق مانور بر احساسات بومیان مناطق محروم با تاکید بر تبعیض اقتصادی بوده است. به همین دلیل ابتدا جوانها با انگیزه‌های تبعیض اقتصادی و سر و سامان دادن به زندگی خود با تقویت جنبشی که در مقابل تبعیض به پا خواهد خواست به گروه‌های تکفیری می‌پیوندند. اما پس از مدتی رنگ و بوی اولویت‌های اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر تبلیغات به ایدئولوژی توأم با عقیده تبدیل می‌شود که تنها با ریختن خون هموطنان سامان می‌یابد. تبعیض اجتماعی. یکی دیگر از زمینه‌های بهره‌برداری گروه‌های تکفیری تبعیض‌های اجتماعی است که در سایه فقر فرهنگی در جوامع اسلامی خودنمایی می‌کنند. گاهی تنها به دلیل صاحب فلان زبان بودن یا به فلان گویش سخن گفتن، عده‌ای مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و همین امر که به بی‌هویتی و سرخوردگی آنها می‌انجامد، باعث تراکم انگیزه‌ای می‌شود که به راحتی یک فرد را به این مرحله میرساند که با حمل کمربند انتحاری خود را در دل جماعت هموطنانش منفجر کند. اجتهاد زودرس. یکی دیگر از عوامل انحراف جوانان ضعف بنیه دینی و اعتقادی و سطحی بودن آنها در امور دینی است. از همین روی با توجه به سطحی بودن ایدئولوژی گروه‌های تکفیری، زمینه ارتباطگیری و جذب در این سطح از جامعه با شدت بیشتری خودنمایی می کند. از دیگر عوامل جذب جوانان به گروه های تکفیری تمایلی است که آنها تحت تأثیر فقر فرهنگی و همچنین تأثیرگذاری بازی های رایانه‌ای به خشونت و درگیری مسلحانه پیدا کردند. آشکار است برای یک جوان معمولی صاحب ایدئولوژی شدن و حمل اسلحه در راستای تحقیق بایسته‌های فکری خود امری هیجانی است. گروه‌های تکفیری چهره منحرف و پلید خود را همواره در پس آیات، روایات و پاره‌ای از عناوین و اصطلاحات ایجابی مخفی کردند در پایان گفتنی است اساساً مادیات در جذب جوانان اهل سنت به گروه‌های تکفیری تقریباً هیچ جایگاهی نداشته و در طول عضویت نیز این مسئله کمرنگ و کم تأثیرترین عوامل است. به نظر می رسد ایده اول در مواجهه با گروه‌های تکفیری و مرزبانی کردن از اعتقادات جوانان اسلامی، عدالت محور شدن زیر ساخت‌ها و حتی فرهنگ جوامع اسلامی و خشکاندن بستر بحران‌های هویتی و تبعیض‌ها و در پایان مواجهه علمی و عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. امیدوارم بهره لازم رو برده باشید. همواره پیروز و شاداب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدارتون.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تکراری جریانی شوم بود و اینک ما و مخاطبان برنامه خودتان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
ایدی رمضان آمد و ماهی رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. فرارسی ایدی سعید فطر بر همه مسلمانان مبارک. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. دیمیتری باشلاکوف گردشگری روس که از آرامگاه فریدادونی عطار نیشابوری بازدید کرده است در باره ایران و بزرگان چون عطار خاطرات و اطلاعاتی خوبه دارد. او در یک صحبتش از زندگی نامه فریدادونی عطار نقل کرد.
Ежегодно 14 апреля в Иране отмечают национальный день Атара, автора многочисленных поэм и стихотворений. Тот мир, где мы живем, лишь сумрачный кабак. Но светом знания в нем рассеять можно мрак Атар. Фарид ад-Дин Абу Хамед Мухаммад Атар Нишапури, известный как шейх Атар Нишапури, родился в Нишапуре в семье аптекаря. Отец завещал ему аптеку, что послужило причиной возникновения прозвища Атар, что по-персидски означает аптекарь. Достоверных исторических данных о поэте немного, поэтому вокруг его имени ходит множество легенд и преданий. Он является автором знаменитой поэмы «Беседа птиц» или «Логика птиц» Мантика Ат-Тайр и большого свода суфийских жизнеописаний «Антология святых» Таскират Алаулия. Поэзия Атара пропитана мистицизмом, что в значительной степени усложняет задачу переводчика. Творчество Атара переводил советский поэт и ведущий переводчик народной поэзии Востока Наум Исаевич Гребнев. Атар погиб в 1230 году во время монгольского нашествия на Иран. Его гробница, которая ежегодно привлекает тысячи туристов, расположена в Нишапуре в провинции Харасан-Разове. Джалаладдин Руми, выдающийся персидский поэт, так написал о нем: «Атар обошел 7 городов любви, а мы прошлись только по одной улице».
ماریا آنتونووا گردشگری دیگری روس نیز از علاقهش به شاعران و بزرگان ایران با زبان فارسی ابرازی نظر کرد.
من از ایران خاطرات خوب دارم و شاعران و بزرگان ایران از جمله فریدالدین عطار نیشابوری را دوست دارم. عطار نیشابوری یکی از مشاهیر بزرگ شعر و ادبیات ایران و جهان است. عطار نیشابوری یکی از شاعرای بزرگ ایرانی است که با آثاری فاخر شما را تا 7 شهر عشق می‌برد. در واقع او با شعرهای زیبا جانی تازه به زندگی‌های سرد و خشک امروزی می‌دهد. در گذشته نیشابور به قریه کدکان یا شادیاخ نیز معروف بوده و نام اصلی عطار با توجه به شعرهایش محمد است. در کدکان زیارتگاهی مورد احترام اهالی آن به نام پیر زروند وجود دارد که به مزار شیخ ابراهیم و پدر عطار نیشابوری شناخته می‌شود. کودکی عطار با فاجعه‌ای دردناک به نام طغیان قزها همراه بود. فرض کنید کودکی 6 یا 7 ساله حوادثی دردناک همچون اسارت سلطان به دست قزها، ویرانی شهر، شکنجه ها، تجاوز ها، مرگ و درد را ببیند. چنین اتفاقاتی تأثیرات خود را در روح و روان او می گذارد. بعد از اینکه فتنه قز فروکش کرد، عطار برای تحصیل علم در مکتب مشغول شد و مجذوب حکایاتی از زندگی بزرگانی چون عباس طوسی، مظفر عبادی شد. تاریخ وفات عطار نیشابوری را سال 618 هجری نقل کردند. بنابر گزارش‌ها او به دست سربازان مغول در نزدیکی دروازه نیشابور به قتل رسید. همچنین احتمالاً پاره‌ای از کتاب‌ها و رساله‌هایش نیز به واسطه همین حادثه از بین رفت. آرامگاه عطار در شهر نیشابور مدت هاست که محل گرد آمدن فرهنگ دوستان ایرانی است.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان به آدرس parstoday.ir/tj به خط سیرلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. الوداع یا رمضان.
وداع و وقت سفر،
رسیده بار دگر امان ز غفلت ما.